آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
همراهانی گرامی شامتان بخیر. امروز سه‌شنبه و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخباری شامگاهی را خواهید شنید. برنامه بعد جریانی شم خواهد بود. سپس فرهنگنامه را خواهید شنید. بعد از آن نمایش هفته بسم شما را سانده خواهد شد. سپس تکراری روزی تندرستی را میشنوید. پایان بخشی برنامه های شامگاهی ما تکراری قندی پارسی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار رهبری معظم انقلاب اسلامی با شماری زیادی از معلمان و فرهنگیان سراسری ایران. تحقق 63 درصدی فراخوان بهاری خدمت سربازی در تاجیکستان و دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با رؤسای فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در دیدار شماری زیادی از معلمان و فرهنگیان سراسر ایران عبور از گردنه‌های دشواری پیشرفت همه‌جانبه کشور را بدون کمک و ایفای نقش آموزش و پرورش غیر ممکن دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه در این دیدار با گرامی داشت یاد استاد شهید مطهری به عنوان نمونه یک معلم حقیقی و کامل و توصیه به معلمان برای بهره‌گیری از آثار ایشان با اتفاق نظری بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان بر محور بودن مدرسه برای گره کشایی از مشکلات کشور اشاره کردند. رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران زنده کردن احساس هویت ایران اسلامی و شخصیت ملی در نوجوانان و جوانان باهوش کشور را وظیفه اساسی دانستند و گفتند در این روند مسئله زبان فارسی، پرچم کشور و احساس عزت و افتخار به ایرانی بودن مهم است که البته این مسائل با توصیه و حرف حاصل نمی شود، بلکه باید مفاخر و سوابق فرهنگی، علمی و تاریخی را به دانش آموز تعلیم حقیقی داد. حضرت آیت الله خامنه ای گنجانیدن مفاهیم اسلامی و معرفی مفاخر اسلامی و ایرانی و سرآمدان دانش و اکتشافات علمی در تاریخ ایران را از جمله کارهای لازم در بروز کردن کتابهای درسی و متناسب با تغییر زمانه برشمردند و خاطر نشان کردند. منظور برخی افراد از تغییر زمانه تغییر اصول است، در حالی که اصول مانند عدالت، انصاف و محبت هیچگاه تغییر نمی کند، بلکه روبیناهای همچون شیوه های نگارش و بیان تغییر پذیر هستند. رهبر معظم انقلاب همچنین با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 5 توصیه خطاب به مسئولان شامل اول سند تحول به صورت مستمر تکمیل و بروز رسانی شود، دوم از سند تحول حمایت قاطع و به اجرای آن کمک شود، سوم برای سند تحول که سند متقن و خوب است بدیل و رقیب درست نشود، چهارم نقشه راه دقیق اجرایی سند تحول از ستاد تا مدارس تهیه و در دولت و مجلس از آن حمایت شود، و پنجم در نقشه راه شاخص های قابل اندازه‌گیری معین شود که بر اساس آنها پیشرفت اجرایی سند دائما رصد شود بیان کردند. ادامه رشد منفی جمعیت تا 5 دهه آینده جمعیت 126 میلیونی ژاپن را به 87 میلیون نفر کاهش می‌دهد.
طبق گزارش مؤسسه ملی پژوهش جمعیتی و امنیتی ژاپن، با تداوم روند رشد منفی، جمعیت 126 میلیونی این کشور طی 5 دهه آینده با افتی 30% به 87 میلیون نفر میرسه.
هم از پدر مادرهای سال خوردمون نگهداری میکردیم و هم برای بزرگ شدن 5 تا 8 فرزند زحمت میکشیدیم، ولی نسل امروز فقط دنبال راحتی و خوشیه.
بحرانی که ظرف چند سال اخیر با کاهش بی سابقه 50% تعداد زاد و ولدها آغاز شده، به طوری که تعداد تولدها برای 7th سال متوالی در سراسر ژاپن به کمتر از 800 هزار نفر رسیده.
6-7 سال آینده آخرین فرصت برای ژاپن تا با همکاری دولت و مردم کاهش طولانی مدت نرخ تولد رو معکوس کنیم.
روند رشدی منفی که بنا به هشدار کارشناسان جمعیت ژاپن رو ظرف 5 سال آینده با افت 10 میلیون نفری به 116 میلیون نفر کاهش میده، زنگ خطری که دولت ژاپن رو بیش از پیش با بحرانی جدی مواجه کرده.
تمرکز بر 3 حوزه اصلی افزایش حمایت از خانواده‌های فرزنددار، رسیدگی بیشتر به امور جوانان و اصلاح شیوه زندگی مهمترین اولویت‌های دولته.
ضرورت بازنگری در سیستم امنیت اجتماعی و بازسازی جوامع شهری به اعتقاد کارشناسان نیاز فوری ژاپن تا بتونه چالش دوگانه کاهش نرخ زاد و ولد و پدیده ادامه دار پیری جمعیت رو مدیریت کنه.
اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. فراخوان بهاری شهروندان تاجیکستان برای خدمت سربازی 63% اجرا شده است. شهرها و نواحی ولایت بدخشان اولین کسانی بودند که این طرح دعوت را اجرا کردند. باید گفت در چند سال اخیر اول از همه وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ در حال اجرای طرح دعوت بودند. آمار شهری دوشنبه اما در شهر دوشنبه طرح سربازی به طور کامل تکمیل شده است. از بین شهرستان‌ها و بخش‌های تاجیکستان، لخش، نوراباد، رشت، تاجیک‌آباد و سنگوار و شهری وحدت نیز طرح دعوت را به طور کامل اجرا کردند. در منطقه ختلان و نواحی وخش، فرخار و دنگره نیز طرح کامل اجرا شده است. در استان سوخت 45% از طرح دعوت اجرا شده است. طوفانی شینی شدید و بی‌سابقه در ایالت ایلینوی آمریکا 6 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت.
طوفان شدید شن در جاده اصلی بین ایالتی در ایالت ایلینوی آمریکا باعث تصادف زنجیره‌ای و آتش گرفتن نزدیک به 100 خودرو شد. آنطور که رسانه‌های آمریکا گزارش می‌دهند، تا الان 6 نفر بر اثر این طوفان شن، تصادف زنجیره‌ای و آتش سوزی خودروها جانشان را از دست دادند.
بیش از 30 نفر در نتیجه برخورد شدید و آتش سوزی خودروها دچار جراحت و به بیمارستان منتقل شدند که سن اونا بین 2 سال تا 80 ساله. البته جراحت بعضی از اونها شدید و حالشون وخیمه. گزارش هایی هم دریافت کردیم مبنی بر اینکه در زمان اوج طوفان شن و برخورد خودروها انفجار شدیدی رخ داده. تا الان نمیتونیم اون رو رد کنیم یا تایید کنیم، اما داریم دربارش بررسی میکنیم.
مسافت حدود 2 مایلی در این جاده اصلی مملو از تعداد زیادی خودروی از بین رفته و سوخته است. تا الان این منطقه شاهد چنین طوفان شدید و هولناکی نبوده.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مدیر شرایط اضطراری منطقه‌ای محل رویداد این طوفان، در توصیف حجم شدید طوفان شن و حوادث ناشی از آن نوشت: صحنه بسیار سختی بود که تا الان مشابه آن را در این منطقه تجربه نکرده بودیم. 55 که این تصادفات و آتش سوزی خودروها در آن رخ داده، از شریان‌های اصلی حمل و نقل در آمریکا است که اعلام شده تا اطلاع بعدی مسدود است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها. از اول می حرکت اوتوبوس‌ها در مسیر دوشنبه خوجند آغاز شد. در حال حاضر 3 دستگاه اوتوبوس به این مسیر اختصاص داده شده است که بسته به تقاضا و بار در مسیر تعداد آن کاهش یا افزایش می‌یابد. طبق برنامه اوتوبوس این مسیر هر روز ساعت 8 صبح از ایستگاه اوتوبوس دوشنبه ترمینال اکسپرس آسیا به سمت خوجند حرکت می‌کند. از خوجند به دوشنبه اوتوبوس ساعت 7:00 از ایستگاه اوتوبوس قدیمی منطقه پختکار حرکت میکند. هزینه بلیط یک طرفه 85 سومانی میباشد. اتوبوس های مسیر دوشنبه پنجکن نیز با سازش راند و قیمت بلیط یک طرفه آن 70 سومانی است. تا پیش از این هیچ اتوبوس مسافربری بین پایتخت تاجیکستان و شهر خوجند حرکت نمیکرد. آسیا اکسپرس سالی گذشته یک سفری آزمایشی انجام داد، اما به دلیل تعمیر و نگهداری تونل استقلال به حالت تعلیق در آمده بود. شنونده اخباری ورزشی باشد. در دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با رؤسای فدراسیون فوتبال اروپا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، وضعیت و چشم‌انداز همکاری تاجیکستان با این ساختارهای فوتبالی جهان و منطقه بررسی شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با جنی اینفنتینو رئیس فیفا و شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت و دورنمای همکاری تاجیکستان با این ساختارهای معتبری فوتبال جهان و منطقه، به ویژه جایگاه فوتبال در جامعه تاجیکستان، مردمی بودن این ورزشی پرطرفدار در این کشور و همچنین اقدامات دولت و فدراسیون فوتبال تاجیکستان در جهت توسعه بیشتری آن بررسی شد. طرفین روی موضوعات بهبودی بیشتری زیرساخت‌های فوتبال در تاجیکستان، چشم‌انداز توسعه فوتبال جوانان و بانوان در این کشور و همچنین فوتزال تأکید کردند. امام‌علی رحمان با تشکر از کمک و حمایت مستمر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در توسعه فوتبال این کشور ابراز اطمینان کرد که همکاری تاجیکستان با این ساختارهای معتبر فوتبال جهان و منطقه همچنان سازنده خواهد بود. رئیس فیفا پیش از این با رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان دیدار و دو طرف مسائل دورنمای همکاری های بیشتر، توسعه فعلی و آینده فوتبال در تاجیکستان را به صورت مفصل بررسی کردند. هشتمین کنگره فدراسیون آسیای مرکزی کف روز سه‌شنبه با حضور رئیس و نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و رئیس فیفا برگزار شد. هشتمین کنگره فدراسیون آسیای مرکزی به منظور انتخابات نایب رئیس و عضو کمیته اجرایی با حضور جنی اینفنتینو رئیس فیفا، شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، مهدی تاج نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، رئیس کافا و مسئولین عضو کافا روز سه‌شنبه 12 اردوبهشت یا 2 می در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد. در ابتدای این نشست رئیس فدراسیون آسیای مرکزی برای حاضرین در جلسه سخنرانی کرد و در ادامه اینفنتینو درباره رشد و توسعه فوتبال در منطقه آسیای مرکزی گفت. خوشبختانه سال گذشته 6 دوره مسابقه برای زیرگروه در این منطقه انجام شده است و این میتواند نوید بخشی روزهای خوبه برای فوتبالی پایه در آسیا باشد. در ادامه این جلسه رأی‌گیری برای نایب رئیس و عضو کمیته اجرایی کافا آغاز شد و با کنارگیری روشن ارماتوف، داور ازبک، از نایب رئیسی کافا محمد یوسف و ارسلان اینوزاروف از کشورهای افغانستان و ترکمنستان به عنوان نایب رئیسی کافا و هدایت مومبینی از ایران و داستانبک کانیکوف از قرقیزستان و عنوان اعضای کمیته اجرایی کافا انتخاب شدند. و تاجیکستان با 13 ورزشکار در مسابقات قهرمانی بوکس جهان حضور دارد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، مسابقات قهرمانی بوکس مردان جهان از 3 اپریل تا 14 می در شهر تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است. 640 ورزشکار از 140 کشور برای شرکت در این مسابقات حضور دارند. مسابقات در 13 وزن برگزار می شود. تیم ملی تاجیکستان را شهباز نعمت‌اللهیف، نایب رئیس فدراسیون علی باباجان، سرمربی و خورشید جورایف، رستم مظفروف و میرزا شمسیوف مربیان تیم ملی تاجیکستان همراهی می کنند. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. تاجیکستان و ایران مسئله توسعه همکاری در زمینه گردشگری را بررسی کردند. نمایندگان سفارت تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌های فرهنگی برای اعلام شهر اردبیل به عنوان پایتخت گردشگری منطقه سازمان همکاری‌های اقتصادی اکا در سال 2023 شرکت کردند. در حاشیه این رویداد نمایندگان دیپلماتیک تاجیکستان با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، استاندار اردبیل و شهردار اردبیل ملاقات کردند. در این دیدارها مسائل مربوط به گسترش همکاری‌ها در زمینه گردشگری بین تاجیکستان و ایران بحث و بررسی شد. طرفین با تاکید بر اهمیت اشتراکات تاریخی و فرهنگی و زبان مشترک تاجیکستان و ایران، ایجاد همکاری بین نهادها و جوامع گردشگری دو جمهوری با هدف آشنایی بیشتر با فرصت‌های گردشگری یکدیگر را مهم ارزیابی کردند. کارزاری خوشامدی گرم در انگلیا اعلام کرد این زمستان بیش از نیم میلیون نفر به 4000 گرمخانه هجوم بردند تا در سرمای خیابان و خانه های سرد جانشان را از دست ندهند.
افزایش کم سابقه هزینه های زندگی در انگلیس و رسیدن قیمت برق و گاز به بالاترین میزان در تاریخ این کشور، به گفته نهادهای ناظر انگلیسی، بسیاری از خانوارها را در تأمین نیازهای ضروری زندگی ناتوان کرده. کارزار وارم ویلکام در انگلیس اعلام کرد این زمستان افزون بر نیم میلیون نفر از انبوه افراد کم درآمد به بیش از 4000 گرمخانه هایی که خیرین ایجاد کردند هجوم بردند تا در سرمای خیابان و خانه های سرد جانشان را از دست ندهند.
من خودم تو پرداخت صورت حساب زندگی و قبض برق و گاز مشکل دارم. تو خونه ما از این کنترلی نصب شده که پیش از استفاده از برق و گاز باید پولشو پرداخت کنید. در زمستان گاهی اعتبارم تموم میشد و مجبور بودم سرمای شدید رو تحمل کنم. خیلی از مردم وضعیت مشابه منو داشتن. من بچه ندارم، اونه که بچه دارن قطعا شرایط سخت‌تری رو تحمل میکنن.
اندیشکده انگلیسی نشنال انرژی اکشن اعلام کرد زمستان گذشته بیش از 13000 نفر از سرما در خانه‌ها و خیابان‌های انگلیس فوت کردند که 29% بیشتر از سال پیش از آن است، شرایطی که به سوال از نخست وزیر در مجلس نیز منجر شد.
برای اولین بار مهاجران تاجیک می توانند در آزمون زبان روسی در دوشنبه شرکت کنند. مؤسسه دولتی مراکز مشاوره و آمادگی پیش از سفر مهاجران کارگر اعلام کرد برای اولین بار در شهر دوشنبه از شهروندان تاجیکستانی که می خواهند برای کار به روسیه بروند آزمون زبان روسی می گیرند. این آزمون در چارچوب قراردادی که در دکبر سال گذشته با مرکز آزمون زبان روسی دانشگاه دولتی سنگ پترزبورگ امضا شد برگزار می شود. تاریخ برگزاری امتحان هنوز مشخص نیست. این مؤسسه دولتی توضیح داد برای اولین بار 30 نفر می توانند به صورت رایگان در این آزمون شرکت کنند، زیرا این اولین تجربه برگزاری چنین آزمون در تاجیکستان است. به گفته منبع پس از گذراندن موفقیت آمیز آزمون، گواهی دانش زبان روسی برای مدت 5 سال صادر می شود. تاجیکستان دومین کشوری است که مسکو در زمینه جذب سازمان یافته کارگران مهاجر با آن همکاری می کند. در حالی که معامله‌گران بین المللی در اوج تورم و افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا و دنبال جایگزین‌های برای دلار هستند، سرمایه‌گذاران جهانی هم به یوآن چین رو آوردند.
در حالی که معامله‌گران بین المللی در بحبوحه تورم و افزایش نرخ‌های بهره ایالات متحده به دنبال جایگزینی برای دلار آمریکا هستند، سرمایه‌گذاران جهانی بیشتری به یوان رو آوردند.
بسیاری از کشورها دیدند که دلار چگونه از سوی واشنگتن به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده قرار گرفته. بنابراین کشورهای بیشتری خلاص شدن از سلطه دلار را دنبال می‌کنند.
از سوی دیگر چین هم اعلام کرده است یوان واحد پول ملی این کشور با کنار زدن دلار پرکاربردترین ارز در مراودات تجاری این کشور تبدیل شده است.
دلار زدایی آثار مثبت زیادی در مبادلات کشورها خواهد داشت. اغلب کشورها به دنبال این هستند که از واحدهای مالی خود برای مبادلات تجاری استفاده کنند.
حرکت به سمت دلار زدایی در میان اقتصادهای در حال توسعه بریکس یا همان قدرت‌های نوظهور اقتصادی جهان مانند برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بارزتر بوده است و به نظر می‌رسد این روند در حال افزایش است. در اواخر ماه مارس برزیل و چین در یک قرارداد تجاری اعلام نمودند در مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری از واحدهای پول دو کشور استفاده خواهند کرد.
برزیل اولین تراکنش تسویه حساب برون مرزی بانک صنعتی و تجاری خود را با چین با موفقیت انجام داده است. به نظر می رسد بسیاری از کشورها برای جایگزینی دلار اقدام کنند.
از دیدگاه سرمایه گذاران خارجی، چین از نظر افزایش و کاهش نرخ در مقایسه با بانک مرکزی اروپا و ایالات متحده سیاست باثباتی دارد که حفظ ثبات ارز همچنان اولویت اول سرمایه گذاران است.
محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
مبادلات تجاری ترکمنستان و ازبکستان در سه ماه نخست سال جاری میلادی در قیاس با زمان مشابه سال گذشته 10.5% افزایش یافته است. مبادلات تجاری بین ترکمنستان و ازبکستان در ماه‌های ینوار مارس امسال نسبت به زمان مشابه سال 2022 میلادی 10.5% افزایش یافته و به 263.4 میلیون دلار رسیده است. طی این مدت ترکمنستان با ازبکستان با مبلغ 218.4 میلیون دلار و ازبکستان با مبلغ 45.1 میلیون دلار محصولات وارد کردند. گفتنی است که ترکمنستان بعد از قزاقستان دومین و بزرگترین شریک تجاری ازبکستان در آسیای مرکزی محسوب می شود. تظاهرات اعتراضی روزی کارگر در آلمان. تظاهرکنندگان با گرانی حامل های انرژی از زمان بحران اوکراین، حمایت های تسلیحاتی برلین از کیف و اختصاص 100 میلیارد یورو برای تجهیز ارتش از طرف دولت اعتراض کردند.
تظاهرات روز کارگر صحنه‌ای برای انتقادها از سیاست‌های دولت آلمان بود. آلمان در هفته‌های اخیر هم اعتراضات مختلف کارکنان بخش‌های عمومی را نسبت به شرایط اقتصادی تجربه کرد.
از زمانی که انرژی گران شده، متأسفانه ما با تورم شدیدی مواجه شدیم، به خصوص در مواد غذایی که افراد ضعیف رو بیشتر به دردسر انداخته. ما پیگیر بالا رفتن دستمزدها هستیم.
شرکت کنندگان در تظاهرات روز کارگر سیاست‌های دولت آلمان در زمینه اختصاص بودجه‌های نظامی از جمله 100 میلیارد یورو برای تقویت ارتش را با توجه به فشارهای اقتصادی ناشی از آن زیر سوال بردند.
دادن بودجه 100 میلیارد یورویی برای تجهیزات نظامی مشکل بزرگیه، چون این پولها باید صرف شهرها، مدارس و بیمارستانها بشه. بودجه‌های بالای نظامی شرایط رو پیچیده‌تر می‌کنه.
دولت آلمان برای مقابله با آشوب طلبان در روز کارگر از تدابیر امنیتی خاص از جمله به کارگیری 6300 نیروی پلیس تنها در شهر برلین استفاده کرد. در این حال این تظاهرات در برخی شهرها به آشوب کشیده شد. شرکت کنندگان در تظاهرات روز کارگر در آلمان طی دو روز به سیاست‌های جنگ افروزانه ناتو و حضور نظامیان آمریکایی در پایگاه رامشتاین در جنوب غرب آلمان هم معترض بودند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
گزارش ویژه را در تهیه همکارم برهانی می‌شنوید.
مذاکرات اتحاد اقتصادی اوراسیا و هند و منظور ایجاد منطقه تجارت آزاد برگزار شد. اقدامی که از پس شدن بیشتر قدرت دلار در جهان حکایت دارد. دنیس مانتوروف، معاون نخست وزیر و وزیر صناعت و تجارت روسیه، در آستانه 24مین نشست کمیسیون بین دولتی این کشور و هند با اشاره به قصد اتحاد اقتصادی اوراسیا برای ایجاد یک منطقه تجارت آزاد مشترک با دهلی نو گفت، برنامه ریزی شده تا در چارچوب عملیات تجاری دو جانبه از اسعار ملی دو کشور به طور گسترده استفاده شود. منتوروف گفت، ما اهمیت ویژه به مسائل دسترسی متقابل محصولات و بازارهای کشورهایمان می دهیم و همراه با کمیسیون اقتصادی اوراسیا انتظار داریم که مذاکرات با هند در مورد توافقنامه تجارت آزاد را تسریع کنیم. تردید نیست که ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک میان هند و اوراسیا از جمله راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی دو طرف است. این همکاری‌ها به خصوص پس از تلاش‌های مشترک هند و روسیه به منظور حذف دلار از معاملات تجاری میان خود از اهمیت هرچی بیشتر برخوردار شده است. در عین حال تمامی کشورهای جهان به این حقیقت پی بردند که دلار یکی از مهمترین ابزارهای سیاستمداران آمریکایی با منظور پیشبرد اهداف و خواسته های خود در دیگر کشورها و منطقه های استراتژی جهان است. سیاستمداران آمریکایی با منظور فشار بر کشورهای دیگر از طریق سلطه دلار و تحریم های اقتصادی استفاده می کنند. زیرا تجربه آمریکا از جنگ تجربه شکست خورده است و به همین دلیل مقام های کاخ سفید برای پیروزی در برابر رقیبان خود به جای جنگ از ابزار تحریم های اقتصادی استفاده می کنند. بدیهی است که تحریم های آمریکا زمان اثرگذار است که دلار در معاملات کشورهای مستقل و عنوان اسعار مبنا مورد استفاده قرار بگیرد. در این شرایط بسیاری از کشورهای منطقه و جهان از جمله ایران، روسیه، هند، ترکیه، چین و دیگر کشورهای جهان به منظور حذف دلار از معاملات متقابل اقدام کرده اند. دکتر عطا بهرامی، کارشناس حوزه اقتصاد بین الملل میگوید
تحریر اصلی دلار ناشی از ریسک سیستمیه که خود آمریکایی‌ها باعث شدند. اونها در برتون وودز تعهد کرده بودند که دلار آمریکا پول مبادله باشه و با پشتوانی طلا، یعنی 35 دلار بدید یک اونس طلا بهت بدن. اینو تضمین کرده بودن. خب اونها ازش سوء استفاده کردن، 4 برابر آنچه که طلا داشتن رفتن پول چاپ کردن. این روند کلاهبرداری ادامه داشت تا زمانی که همه متوجه شدن و درخواست داشتن که ما دلار داریم طلای ما رو بده. بهتون گفتم که پاشید سال 71 سیکسون گفتم که رابطه ما رو به رسمیت نمی‌شناسیم، پشتوانه دلار آمریکا خود آمریکاست، اصلا طلا رو ولش کنید. خب گفتن باشه، با همین سیستم کار می‌کنیم. این سیستم کار می‌کرد تا سال 2011 که ایران تحریم شد. با آمریکا با دلار ایران رو تحریم کردن، نه با قراردادها. تا زمان تحریم داماتو گفته بودن که هر کس از پروژه نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری بکنه تا 20 میلیون دلار مجازات، بیشتر از اون جریمه‌اش می‌کنیم. خب این میشه تحریم عادی. وقتی شما با استفاده از اون اعتمادی که بهت شده بود که ساختار نظام اقتصادی جهان روی اون بنا گذاشته شده بود، میای سوء استفاده می‌کنی و کشور تحریم می‌کنی، همه وحشت کردن. گفتن تا ساختار فعلی ساختار پر ریسکیه. آمریکایی دارن از دلار استفاده میکنن و امروز ایران، فردا خب چین، پس فردا روسیه است و کشورهای دیگه. 2 سال پیش پوتین گفت آمریکایی‌ها بابت سوء استفاده از دلار به عنوان ابزار تحریم پشیمان خواهند شد. خب آمریکایی‌ها جدی نگرفتن و همچنان ادامه دادن. خود روسیه هم تحریم کردن، چین رو تهدید به تحریم و اخراج از سویف کردن. و خروجی چی بود؟ چین‌ها رفتن پیام رسان خودشون ایجاد کردن، روس‌ها رفتن ایجاد کردن. بریکس داره ایجاد میکنه. سهم دلار در ذخایر بانک‌های مرکزی به 48% رسیده. چین و بنگلادش، هند و بنگلادش رفتن غیر دلار کار میکنن. این ریسک سیستمی باعث شده که همه کشورها فرار کنن از دست دلار، از دست دلاری که دیگه پشتوانش اعتبار آمریکا نیست، اعتبار یک کشور بی اعتباره که داره از اون اعتماد کشورهای مختلف داره سوء استفاده میکنه. این باعث شده که دلار عملاً به سمت آخر خط خودش حرکت بکنه. ببینید این کار با سرعت در جریانه و داره جایگزیناش میاد. مشکلی که داره این سیستم جایگزین دلار که کودک و بالغ نشده، خیلی طول میکشه که به هر حال رشد کنه و جا بیفته، اینه که به هر حال اقتصاد باید حواز باشه تقریبا. یعنی اگر ایران میخواد با روسیه با روبل و ریال کار بکنن، باید به اندازه هم، باید در واقع در توازن تجاری باشن، غیر از این باشه نمیشه. نظام دلار محور این فرصت رو میداد شما کسری زیادی داشته باشی به عنوان آمریکا، فقط خرید بکنی در جنگ سرد از ژاپن، بعد از جنگ سرد از چین، در سالهای اخیر از هند. خب این عملاً میشه کار سخت بشه، ولی کشورها این کارو دارن میکنن، همدیگر پیدا دارن میکنن، در چارچوب اتحادیه همدیگر پیدا میکنن و اگر بتونن ارزهای دیگری رو ایجاد بکنن و تکامل بدن که این مرجع مبادله بشه، خب کار بسیار بزرگی اتفاق افتاده. الان جی 7، اقتصاد جی 7 از بندازی بریکس نیست.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتون را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. دیدار رهبری معظم انقلاب اسلامی با شمار زیادی از معلمان و فرهنگیان سراسری ایران. تحقق 63% فراخوان بهاری خدمت سربازی در تاجیکستان. و دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با رؤسای فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. از شما دعوت میکنم جریان شوم رو بشنوید.
جریان شور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. همگرایی جهان اسلام و راهکارهای رسیدن به آن همواره یکی از موضوعات مهم و مبتلا به جهان اسلام و از مسائل تأثیرگذار بر سرنوشت امت اسلامی بوده است. این مسئله دغدغه اصلی بسیاری از نخبگان و اندیشمندان جهان اسلام را طی دهه‌های گذشته به خود اختصاص داده است. در این راستا اسلام به عنوان آیین مشترک و اعتقادات دینی نظیر باور به خدا، پیامبر اسلام، قبله واحد، حج و قرآن کریم همواره به عنوان ظرفیت‌های بسیار مناسب در جهت همبستگی مسلمانان و کشورهای اسلامی مطرح بوده است که می‌توانسته آنها را به فرایند همگرایی امیدوار سازد. اما به رغم این آموزه‌ها و قابلیت‌های مشترک و همچنین ایده های گوناگون همگرایی، باید اذعان کرد که در شرایط کنونی جهان اسلام با تداوم حضور عوامل واگرا و تقویت آنها به طور مشخص در زمان کنونی، مسئله تکفیر یکی از دردناکترین مسائلی است که جهان اسلام با آن مواجه شده است. رویکردها و اقدامات افراطی اتخاذ شده توسط عوامل وابسته به این جریان باعث شده تصویر اسلام به عنوان یک دین کاملا خشن و هراس‌انگیز در جهان معرفی گردد. حملات انتحاری و جنایات بیشماری که امروزه در کشورهای اسلامی نظیر افغانستان، عراق، سوریه، پاکستان و به طور پراکنده مشاهده می شود، عموماً با پشتوانه فکری صورت می‌پذیرد که به صورت انحصار طلبانه مدعی مسلمانی هستند و سایر مسلمانان را خارج از دایره توحید و ایمان شمرده و برخلاف همه مذاهب اسلامی آنان را مشرک و کافر می‌خوانند. این جریان در بستر تغییر و تحولاتی که پشت سر نهاده اکنون به جریانی سیاسی با نگاه‌های ایدئولوژیک تبدیل شده است که حوزه گسترش آن بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی را شامل می‌شود. یکی از دلایل این اتفاق این است که جریان تکفیر دارای یک عقبه و پشتوانه فکری دیرپاست که در طول تاریخ و همچنین با حمایت‌های مادی و غیر مادی برخی از حاکمان کشورهای اسلامی نظیر عربستان سعودی و قطر و فتاوی برخی مفتی‌های سلفی جهادی و تکفیری اکنون ناظر به یک گرایش چند جانبه دینی، فکری، ایدئولوژیک و حتی امنیتی شده است. در این میان دشمنان خارجی مسلمین نیز به خوبی دریافتند که یکی از راهکارهای تضعیف بنیه مسلمین ایجاد تفرقه و تشتت میان مسلمانان و حمایت از گرایش‌های افراطی آنها به منظور تخریب وجهه اسلام است و جریان تکفیری نیز دانسته یا ندانسته آلت دست آنان شدند. بی تردید در چنین شرایطی فعالیت جریان و گروه‌های تکفیری آن هم در قالب عناوین مختلف و گسترش روزافزون جنایات آنها باعث شده در حوزه جهان اسلام علاوه بر فرقه گرایی و منازعات پرشدت و دامنه دار جان، مال و ناموس مسلمانان نیز در معرض خطر قرار گیرد و همچنین آثار تمدن اسلامی تهدید و تخریب گردد. در حوزه جهان بشریت نیز دشمنان اسلام با بهره برداری از این موضوع به اسلام حراسی و اسلام ستیزی دامن زده و چهره نامعقول و غیر عقلانی از اسلام به دنیا نشان می دهند و بدین ترتیب از رشد و گسترش اندیشه اصیل اسلامی در دنیا جلوگیری می کنند. همه این موارد ایجاب می کند با برآورد مقوله تهدید جریان تکفیری به ویژه ظرفیت سنجی آن آگاهی لازم را در سطح حاکمان، نخبگان و ملت‌های اسلامی به منظور مواجهه با تهدید جریان تکفیری به وجود آورد. از این رو در این سلسله مباحث که در خدمت شما هستیم برانیم از طریق شناسایی، تحلیل یا تعیین حجم و سنجش تهدید جریان تکفیری در نوع نگاه و تحلیل اقدامات و افکار تبلیغی شفاف سازی کنیم. از آنجا که برآورد تهدید جریان تکفیری نقش بسیار برجسته‌ای در شناخت و هدایت بخشی به الگوی رفتاری جهان اسلام و باز تنظیم منظومه کنشی و واکنشی در مقابل جریان تکفیری دارد، مسئله اساسی این مبحث را ظرفیت سنجی تهدید جریانات تکفیری در جهان اسلام تشکیل می دهد. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید و در مسیر زندگی پیوسته موفق. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار همه شما.
دوستان گرامی و شما فرهنگ دوستان و ادب دوستان عزیز، برنامه خودتان فرهنگ نامه را بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی، فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبان پرتوان پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبان مشترک با دودمان فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما ازیزان، در گفتار این ساعت و شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. اردبیل پایتخت گردشگری کشورهای ایکو در سال 2023 و اخباری فرهنگی. اردبیل جزئی شهرهای غنی از نظر تاریخ و فرهنگ در ایران به شمار می رود که با توجه به ظرفیت های بزرگ گردشگری برای سال 2023 به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو سازمان ایکو انتخاب شده است. اینک مطلبی را در این زمینه تقدیم حضورتان می کنیم. باید ذکر نمود سازمان همکاری اقتصادی یعنی ایکو 10 عضو شامل کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان دارد و با اهداف همچون تأسیس گسترش تجارت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار تشکیل شده است. در سال 1964 میلادی به پیشنهاد ایران سازمان همکاری منطقه‌ای با حضور ایران و ترکیه و پاکستان تشکیل شد. تشابهات مذهبی و فرهنگی، پیشینه مشترک تاریخی، ارتباط جغرافیایی و تشابه در موضع‌گیری‌های سیاسی کشورهای عضو از عوامل اصلی موفقیت پیمان سازمان همکاری منطقه‌ای بود. در سال 1992 سازمان 7 عضوی کشوری جدید را به عضویت پذیرفت که عبارتن از افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان. در سال 1993 میلادی کشورهای عضوی سازمان همکاری منطقه‌ای تلاش کردند که این سازمان را با یک نام و ماموریت جدید احیا کنند. نام سازمان به سازمان همکاری اقتصادی تغییر کرد. مقر دائمی و دبیرخانه سازمان در تهران ایجاد شد و این اهداف سرلوحه کار قرار گرفت. رشد اقتصادی کشورهای عضو و ارتقای تجارت بین منطقه‌ای با حذف موانع تجاری، بهبود وضعیت زندگی، گسترش همکاری‌های متقابل در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و فنی، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل برای افزایش ارتباط کشورهای عضو با یکدیگر و جهان و تحکیم پیوندهای فرهنگی. این سازمان اکنون با 500 میلیارد نفر جمعیت و حدود 8,700,000 کیلومتر مربع وسعت و قرابت های فرهنگی ظرفیت های بی‌بدیل برای توسعه همکاری های منطقه‌ای در ابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی دارد. هدف اصلی سازمان ایکو توسعه پایدار اقتصادی و گردشگری برای بهبود زندگی و رفاه مردمی اعضای آن است. وزرای گردشگری کشورهای عضو ایکو در نشست مهر ماه سال 1398 برابر با 2019 میلادی در خوجند تاجیکستان شهر اردبیل را با توجه به ظرفیت‌های بزرگ گردشگری برای سال 2023 به عنوان
پایتخت گردشگری این کشورها انتخاب و تصویب کردند. این انتخاب فرصت برای معرفی جاذبه های گردشگری اردبیل و توسعه این صنعت در راستای توسعه پایدار استان اردبیل به شمار می رود. آیین افتتاح و آغاز به کار رسمی رویداد اردبیل 2023 با حضور جمع از سفرهای کشورهای عضو این سازمان این روزها در اردبیل در حال برگزاری است. روز پنجشنبه برابر با هفتم اردبیش ماه مراسم افتتاحی این رویداد در شهر اردبیل برگزار شد و روز جمعه جشنواره بین‌المللی کوچ اشاعر در جعفرآباد مغان آغاز به کار کرد. برای برگزاری آن از 32 طایفه از اشاعر استان اردبیل دعوت شدند. باید گفت استان اردبیل با مساحت 17952 از 5 کیلومتر مربع 1% مساحت ایران را تشکیل می‌دهد. این استان در منطقه سردسر و در شمال غربی فلات ایران قرار گرفته و بخشی از فلات مثلثی شکل ایران در شرق فلات آذربایجان است که حدود 2/3 آن دارای بافت کوهستانی با اختلاف ارتفاع زیاد بوده و بقیه را مناطق هموار و پست تشکیل دادند. مرتفع‌ترین نقطه استان اردبیل قله سبلان با ارتفاع تقریبی 4811 متر است. به طور کلی آب هوای استان اردبیل کوهستانی و معتدل است. با توجه به تنوع شرایط طبیعی در این منطقه میزان دما و بارش در نواحی مختلف آن متفاوت است. نواحی جنوبی استان مرتفع کوهستانی است و زمستان های سرد و پربرف ولی تابستان های معتدل دارد. هرچی از جنوب به سمت شمال برویم از ارتفاع کوه ها کاسته شده و به میزان دما افزوده می شود و برعکس مقدار بارش کاهش می یابد. به طور کلی استان اردبیل دارای 4 اقلیمی مدیترانه ای گرم، مدیترانه ای متعادل، کوهستانی سرد و معتدل است و شهر اردبیل را شهری سردسر می نامند، زیرا بارش باران و برف در این شهر بین 5 تا 8 ماه است.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
چشمه های آبگرم و طبیعت بکر کوههای سبلان از جاذبه های طبیعی و دیدنی استان اردبیل است که همه ساله گردشگران بسیاری را جذب می کنند. اردبیل 118 دهانه چشمه معدنی دارد. در واقع وجود همین چشمه های آبگرم باعث شده تا نام منطقه در این استان را سرعین بگذارند، چرا که سرعین در لغت به معنی سرچشمه است. خاصیت درمانی مواد معدنی این چشمه ها سرعین را به مرکز توریست درمانی اردبیل تبدیل کرده است. جنگل فندقلو بهشت زمینی بین دو استان گیلان و اردبیل و بین دو شهر آسترا و اردبیل قرار دارد، جایی که پوشیده از مراتع سربسر و گلهای خوشبوی بابونه است، جایی که میتوان در آن از نزدیک شاهد زندگی گوزن‌های وحشی در طبیعت ناب بود، جایی که میتوان در آن میوه‌های جنگلی خورد و لذت برد. جنگل درختان فندق، سورتمه، پیستی، کارتینگ، تلکابین، جنگل پیمایی و کوهنوردی در ارتفاعات از جمله جذابیت‌های این منطقه از استان اردبیل است. دریاچه نیور از دیگر جاذبه های طبیعی اردبیل است که در 45 کیلومتری اردبیل و سمت خلخال واقع شده است. عمق این دریاچه بین 5 تا 13 متر و مساحتش بیش از 200 هکتار است. در زبان ترکی آذربایجانی و دریاچه کوچکی که رودخانه به آن نمی‌ریزد نیور گفته می شود. بهترین زمان سفر به نیور فصل بهار و تابستان است که برف کوه ها آب شده و آب دریاچه در بیشترین مقدار است. می توان در این منطقه زیبا طبیعت و پرنده نگری کرد و زندگی اشاعری را دید. گیاهان دارویی جمع‌آوری کرد و با گرفتن ماهی در دریاچه مشغول شد.